رادیو آشنا صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد و به امید سلامتی شما عزیزان، من صفی حساس با خبرها و گزارش‌های تازه از افغانستان و جهان در این نیم ساعت در خدمت شما هستم. برنامه را با سرخط خبرهای جهان آغاز می‌کنیم.
اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، تداوم خشونت‌ها در عراق و اطمینان‌دهی فلسطینی‌ها در مورد حکومت ائتلافی.
علاوه بر مشروع خبرها، گزارش های نیز داریم در مورد موجودیت زندان های غیر قانونی در پایگاه نظامی آیساف در قندهار و هلمند، امضای توافقنامه نیروهای بازدیدکننده غیر مقیم ایالات متحده با فیلیپین در جریان سفر باراک اوباما به آن کشور و تشدید تحریم های جدید علیه روسیه. برای شنیدن این همه گزارش ها و خبرها تا پایان با ما باشید. ابتدا مشروع خبرها با محمد هاشم حبیبزاده و من صفیه حساس.
با عرض سلام. در نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، هیچ کاندید نتوانست آرای بیش از 50% را کسب کند. بر اساس اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، دکتر عبدالله با داشتن 44.9% آرا در ردیف اول و دکتر اشرف غنی احمدزی با داشتن 31.5% آرا در ردیف دوم قرار گرفت. احمد یوسف نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، گفت
با فیصدی این ارقام از امروز قطب‌الدین هلال 2.7% می، از دکتر صاحب عبدالله 44.9%، از محترم دکتر صاحب زلمه رسول 11.5%، از محترم عبدالرب رسول سیاف 7.1%، از محترم محمد اشرف غنی احمد زی 31.5%، از محترم داود سلطان زوی 0.5%، و از محمد شفیق گلاوا شیرزی 1.6%، و از محترم هدایت امین ارسلا 0.2%. این فیصدی آرایشان بوده.
و وجود که بر اساس بررسی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، احتمال دارد انتخابات به دوره دوم کشانیده شود، اما این موضوع همچنان به چگونگی بررسی کمیسیون شکایت انتخابات نیز ربط می گیرد.
مسئولین محلی در شمال افغانستان خبر دادند که شماره کشته شدگان سیلاب های اخیر به 115 تن رسیده است. گفته می شود که همکنون تنها آب آشامیدنی و مواد غذایی به آسیب دیدگان رسیده است، اما شماره زیادی از این آسیب دیدگان و کمک های بیشتر ضرورت دارند. میرویس بیژن با آخرین جزئیات در مورد این گزارش.
بر اساس اظهارات مسئولان محلی از شمال افغانستان، در ولایت شمالی سرپل 15 تن کشته، 18 تن مفقود و 10 تن دیگر زخمی شدند. در ولایت جوزجان بیشتر از 59 نفر کشته و 21 تن دیگر مفقود می باشند. از سوی هم در ولایت فاریاب نیز 41 نفر کشته شده است که رقم مجموعی تلفات انسانی ناشی از سیلاب ها به 115 تن می رسد. با این حال مسئولان محلی گفتند بانک کمک های مانند آب آشامیدنی و غذا برای شمار از سیلاب زدگان رسیده است، ولی برای شمار زیاد از آنها کمک صورت نگرفته است. عبدالجبار عقبین، والی سرپل، از حکومت و مؤسسات خیریه می خواهد تا کمک هایشان را هرچی زودتر به سیلاب زدگان برسانند.
تا حال در حدود 6000 فامیل خسارت نشان دادن و فعلا مردم به آب آشامیدنی و به خیمه و مواد غذایی ضرورت دارند. همچنان از مؤسسات بین المللی و از جلالت ماب رئیس جمهور خواهش میکنیم که هر چه زودتر کمک هایی که لازم است به مردم سرپل برسانند.
گفته می شود که سیلاب های دو روز گذشته در سه ولایت شمال کشور تا 3500 خانه را ویران ساخته است و گروه های نجات در همکاری با اردوی ملی کشور بیشتر از 2500 تن که در سیلاب ها گیر مانده بودند را نجات دادند و در حدود 2000 خانواده در ولایت فاریاب در فضای باز به سر می برند.
این در حالی است که حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، نیز دستور داده است تا به آسیب دیدگان سیلاب های اخیر در شمال هرچه زودتر کمک های لازم رسانیده شود.
در اثر سقوط یک هلیکوپتر در ولایت کندهار، 5 سرباز ناتو کشته شد. نیروهای ائتلاف امروز سقوط این هلیکوپتر را تایید کردند، اما در مورد هویت سربازان کشته شده و انگیزه سقوط آن معلومات ندادند. این در حالی است که قاری یوسف احمدی، یک سخنگوی طالبان، در پیام کتبی کوتاه به خبرنگاران گفته است که جنگجویان آنها این هلیکوپتر را سقوط داده که در آن 12 عسکر کشته شده است. اما زیاد درانی، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت کندهار، تعداد عساکر کشته شده را 5 تن گزارش داده که در ولسوالی تختپل آن ولایت سقوط کرده است. از جانب دیگر، یک طیاره بدون سرنشین ایالات متحده در ولایت کنر سقوط کرده که نیروهای بین‌المللی دلیل سقوط آن را مشکلات تکنیکی بیان نمودند. اما حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار ادعای سقوط آن را نموده است، ادعایی که از سوی مقامات افغان در آن ولایت رد شد.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
ادامه خبرها. 3 مرد محکوم به قتل یک سارنوال ایرانی در جنوب آن کشور اعدام شد. ایرنا، آژانس خبررسانی رسمی ایران، مشعر است که امید پیری، علی رضا دهمردی و ایمان گلوی امروز در مقابل خانواده مقدور در ملاح عام و در محل حلقه آویز شدند که موسی نوری را در ماه نوامبر کشته بودند. موسی نوری یکی از سارنوالان ایرانی بود که علیه شبکه‌های قاچاق مواد مخدر و تریاک از پاکستان و افغانستان به آن کشور انتقال می‌یافت مبارزه می‌کرد.
درگیری شدید مسلحانه در کشمیر تحت اداره هند باعث کشته شدن 3 شورشی مظنون و 2 منصوب اردوی آن کشور شد. مقامات امروز گفتند که درگیری ناوقت جمعه زمانی آغاز شد که پلیس یک قریه را در شهر سرینگر محاصره نموده، عملیات تجسسی را راه اندازی کرد. مقامات می گویند که درگیری ها امروز نیز ادامه داشت. تا به حال هیچ گروه شورشی در رابطه با این درگیری اظهار مسئولیت نکرده است.
7 کشور با اقتصاد بزرگ جهان بر وضع تعزیرات جدید علیه روسیه توافق کردند. دلیل این تعزیرات مداخله روسیه در اوکراین خوانده شده است. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
گروه G7 که شامل ایالات متحده، کانادا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن است، گفت که آنها برای شدت بخشیدن تعزیرات هدفمند اقدامات را روی دست خواهند گرفت. یک مقام آمریکایی گفت که تعزیرات ممکن روز دوشنبه آغاز شود. آرسینی یاتسنیوک، صدراعظم اوکراین، روسیه را به اشغال نظامی و سیاسی آن کشور در حال متهم کرده است که کیف و مسکو نیروهایشان را در امتداد سرحد افزایش دادند. صدراعظم اوکراین به کابینه موقتش گفت که مسکو می‌خواهد جنگ سوم جهانی را آغاز کند. در عین حال، مقام‌های نظامی آمریکایی گفتند که تیاره روسی در مدت 24 ساعت گذشته چندین بار وارد حریم فضایی اوکراین شده است.
جزئیات بیشتر این خبر را در گزارشی پس از مشروع خبرها میشنوید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ادامه اخبار. بمبگذاری های متعدد حداقل جان 33 نفر را در عراق گرفت. مقامات امنیتی امروز گفتند که این انفجارات در جریان یک گرد همایی انتخاباتی یک گروه تندرو شیعه روز گذشته صورت گرفت. یک گروه منشبه القاعده زیر نام دولت اسلامی عراق و شام مسئولیت بمبگذاری های دیروز را در بغداد به عهده گرفته است. این گروه با نشر مطلب در یک وبسایت تندروان گفته است که این بمبگذاری ها در انتقام جویی از آن چه صورت گرفت که آن را کشتار سنی ها و بیرون کشیدن آنها از منازلشان توسط تندروان شیعه خوانده است.
محمود عباس، رهبر اداره فلسطینی ها، می گوید که هر گونه حکومت متحد با گروه تندرو حماس برنامه سیاسی او را دنبال خواهد کرد. به نظر می رسد که آقای عباس این مطلب را برای مطمئن ساختن غرب اظهار نموده باشد. رهبر فلسطینی ها امروز در شورای مرکزی فلسطینی ها درست پس از آن صحبت کرد که اسرائیل مذاکرات صلح شرق میانه را به دلیل یک جا شدن گروه حماس با فتح به تعلیق درآورد. رهبران اسرائیلی آقای عباس را متهم کردند که او حماس را بر صلح احتمالی با اسرائیل ترجیح داده است. این در حالی است که رهبر فلسطینی ها می گوید که حماس تحت سیاست و دستور او کار خواهد کرد.
و براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، از کنگره این کشور خواست تا لایحه‌ای را تصویب کند که حداقل دستمزد را به 10.10 دلار در ساعت افزایش می دهد. رئیس جمهور اوباما گفت که از هر 4 آمریکایی 3 تنشان این افزایش را حمایت می کنند و این اقدام در حدود 28 میلیون نفر را در سراسر این کشور کمک خواهد کرد. آقای اوباما گفت که جمهوری خواهان در کنگرس از افزایش سطح دستمزد جلوگیری می کنند و برخی از آنها می خواهند تا این لایحه به کلی حذف شود. آقای اوباما گفت که کانگرس باید برای افزایش حداقل دستمزد برای میلیون ها خانواده کارگر رأی دهد. پایان اخبار.
رادیو آشنا، صدای آمریکا.
منبع تازه ترین خبرها،
جالب ترین گزارش ها،
بحث ها و مصاحبه ها
و صدها مطلب آموزنده دیگر.
رادیو آشنا، رادیوی شما.
مشروع خبرها را از رادیو آشنای صدای آمریکا شنیدید و هکنون می‌پردازیم به نشر گزارش‌ها. هیئت فرستاده ریاست جمهوری از موجودیت زندان‌های غیرقانونی در پایگاه‌های نظامی آیساف در قندهار و هلمند خبر می‌دهد. هیئت نظامی رئیس جمهور کرزی می‌گوید که در میدان‌های هوایی قندهار و پایگاه نظامی آیساف در شورابک هلمند زندان‌هایی وجود دارد که در آن شمار زیادی از افغان‌ها خلاف تمام اصول نگهداری می‌شوند. سید سرور امانی در این مورد گزارش دارد.
هیئت نظامی ریاست جمهوری از یک هفته به این سو در پایگاه نظامی آیساف مقیم میدان هوای قندهار و شوراوی هلمند بررسی های را انجام دادند. عبدالشکر دادرس که در رأس این هیئت قرار دارد امروز در قندهار نتایج آن را چنین بیان داشت.
در قندهار در بینالمللی هوایی دگر
در محدودی میدان هوای قندهار زندان وجود دارد که نظارت آن را خارجی ها می کند. و همین گونه در پایگاه نظامی شورا و هم چنین زندان وجود داشت و گفته وی در این زندان اجرات غیر قانونی صورت می گرفت.
زندان موقتا قوانین خلاف اجرات و
زندان ها را بررسی نمودیم، اجرات خلاف قانون صورت می گرفت و تمام معلومات خود را با شخص رئیس جمهور کشور در میان می گذاریم. آقای دادرس تعداد مشخصی زندانیان را واضح نساخت که در زندان های آیساف در قندهار و هلمند نگهداری می شود. این در حال است که سال قبل نیز آیتی از سوی رئیس جمهور و ولسی جرگه برای تحقیقات زندان های غیرقانونی در قندهار و مابس این ولایت آمده بودند که بعد از ارزیابی ها 60 تن از زندانیان مابس قندهار بیگناه ثابت شده و رها گردیدند و آنها از زندان های غیرقانونی چیزی نگفتند. سید سرور امانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، قندهار.
برنامه های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
قرار است در جریان سفر باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده به آسیا توافقنامه نیروهای بازدید کننده غیر مقیم ایالات متحده با فیلیپین به امضا برسد. این در حال است که مخالفین امضای این توافقنامه را علیه حاکمیت آن کشور تلقی می کنند. در این مورد حفیظ آصفی گزارش دارد.
اردوی فیلیپین، بخش تجارت و کسب و کار و رسانه‌های محلی به صورت عموم در مورد این پیشنهاد که کشتی‌های نظامی و طیاره‌های بیشتر ایالات متحده در فیلیپین توقف کند نظر مثبت دارند. اما گروه‌های چپگرا با اشاره به مشکلات تاریخی با این موضوع مخالفت دارند. رناتو رئیس منشی عمومی حزب اتحاد جدید میهنی است که مظاهرات ضد آمریکایی را قبل از دیدار آقای اوباما از آن کشور سازماندهی کرده است و میگوید که از اواخر قرن 19 به این سو، از زمانی که فیلیپین مستعمره ایالات متحده بود، نیروهای این کشور حضور گسترده در فیلیپین داشتند.
مسئله این است که آنان همیشه راههایی را می‌یابند که از قوانین ما دوری جسته و خود را برتر از آن قرار دهند که به این ترتیب آنان تقریبا حاکمیت ما را نقض می‌کنند. این توافقنامه ای را که قرار است آنان امضا کنند، شمار زیادی از مشکلات گذشته را از زمان دوباره برمی‌گرداند که ما در کشور خود پایگاه های امریکایی داشتیم.
از دوران استعمار به این سو پایگاه های نظامی ایالات متحده در فیلیپین وجود داشته و بعد از جنگ جهانی دوم گسترش بیشتر یافت. اما در سال 1991 مجلس سنای فیلیپین در جوابگویی به فشارهای داخلی اقدام به بستن آنها کرد. در سال 1999 فیلیپین موافقتنامه نیروهای بازدید کننده غیر مقیم را با ایالات متحده امضا کرد که از آن به بعد